در واقع خاصی بود، رشد نقلینگی که در واقع متوقف نشده بود. رشد نقلینگی در سال 92 تا 96 هم کماکان در یه سطح بالایی ادامه داشت، منتها به دلیل اینکه در دوره اول آقای روحانی ما در واقع تونستیم توافقنامه برجام رو داشته باشیم، یه مقدار دستمون در واقع فروش نفت و تحصیل درآمدهای ارزی بیشتر شد، تونستیم نرخ ارز رو کنترل کنیم با تثبیت در واقع نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی که همه اینها مشخص بود که در بلند مدت امکان پذیر نیست، تونستیم به طور موقت 2-3 سال نرخ تورم رو، اون هم تمام زورمون رو زدیم به این شکل تونستیم در واقع نزدیک 10% پایین بیاریم و معلوم بود که این اصلا استمرار و تداوم هم پیدا نمی کنه. شما اگر بخواید نرخ تورم رو به صورت پایدار، این خیلی مهمه، نه 2-3 سال کاهش بدین، اونم نه در سطح 10%، ما وقتی صحبت از تورم می کنیم به نظر من حد اکثر نرخ تورمی که برای اقتصاد میتونه مفید باشه، اونم برای یک کشور در حال توسعه مثل ما ممکنه 5% یا 6% باشه. ما هیچ وقت نتونستیم نرخ تورم رو توی این 5 دهه گذشته در این سطح قرار بدیم، در حالی که 5% یا 6% باز با متوسط نرخ تورم در دنیا بخوایم مقایسه بکنیم با سطح بالاییه. یعنی الان کشورهای دنیا میشه گفتش که اکثر کشورهای دنیا با پدیده‌ای به نام تورم مواجه نیستن، الا مثلا فرض کنید در نهایت تعداد کشورهایی که با تورم مواجه هم با تورم انگشت شماره. لذا این یکی از چالش‌های اساسی و در واقع میشه گفت طولانی مدتی بوده که ما نتونستیم حلش بکنیم تو کشورمون. این مسئله خیلی جدی و مهمه.
خیلی متشکرم. پس یعنی در واقع کنترل تورمی هم که ازش صحبت میکنیم به عنوان یک الزام برای این اقدام، باید بر مبنای اقتصادی و راه‌های اقتصادی شکل بگیره، نه چیزهایی که علی ظاهر اون رو تحت کنترل در میاره. خب راجع به این اصلاحات خانم امیرخانم شما هم مثلا نظر بفرمایید.
آقای دکتر معتمد در عرایضشون گفتن در کنار این بحثی که یعنی در واقع اصلاحات پولی که لازم هست، چون توی اقتصاد کشور ما درآمدهای دولت به شدت وابسته هست به درآمدهای نفتی و بعد ما از منظر وابستگی که به درآمدهای نفتی داریم خیلی وقت آسیب میبینه هم سیاستهای پولیمون و هم سیاستهای مالیمون. بنابراین تو کشور ما خیلی مهم هست که بریم به سمت تقویت بنیه تولید. یه مسئله اصلی که در کشور ما مشاهده میشه این هستش که فعالیت‌های رقیب تولید تو کشور ما خیلی جذابیتشون از تولید بیشتره به دلایل مختلف. بنابراین یکی از اقدامات اصلی که دولت بایستی انجام بده این هستش که از طریق اصلاحات مختلف بره به سمت تقویت بنیه تولید و کنترل جذابیت بازارهای رقیب. مسائلی مثل در واقع کارآمد کردن نظام مالیاتیمون، در واقع پیاده سازی نظام مالیات بر عایدی سرمایه و از این دست در واقع اقدامات که در واقع تولید رو داره توجیه اقتصادی بکنه برای فعالین اقتصادی و در این حال به صورت موازی بره به سمت قطع در واقع وابستگی بودجه به نفت و انضباط بودجه‌ای. همه اینها در یه سری در واقع اقدامات هستن که به صورت همزمان و هر کدوم در گراو اون یکی هستن. یعنی تا وقتی ما نتونیم تولیدمون رو تقویت بکنیم و متنوع بکنیم، این اتفاقات در بلند مدت نمیتونه بیفته. بعد از انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی بریم حالا به سمت اینکه ثبات رو در میان مدت و بلند مدت در اقتصاد کشور حاکم بکنیم. به نظر میاد بعد از اجرای همه این سیاست‌ها با هم دیگه هستش که میتونیم بگیم که الزامات در واقع ضروری برای اینکه حذف صفر به صورت پایدار در کشورمون مؤثر باشه میتونه برقرار باشه.
بله آقای بخشی بفهم.
ببینید اگه یه نگاهی بکنیم که چرا دولت این موقع اینو مطرح کرده، شاید در واقع 2 تا دلیل خیلی خاص براش بتونیم مطرح کنیم. خب این مدیریت جدید بانک مرکزی به نسبت گذشته خیلی خیلی موفق‌تر بوده. یکی از اتفاقاتی که در 2 ماه گذشته شاهد بودیم بود که در واقع ریتم تورم در کشور کنتر شده. یکی هم بانک مرکزی موفق شده که در واقع قیمت ارز رو کنترل کنه. این دوتا متغیر البته خیلی هم خوبه دستشون درد نکنه، ولی این دوتا متغیر در واقع عوامل کافی نیستن که حالا ما دست به اقدامات دیگری شبیه حذف صفر را بزنیم. یعنی در واقع با این دید بانک مرکزی شروع کرده که حالا که نرخ تورم نزولی شده، البته بهتون بگم از 42 شده 40 به عنوان مثال، ولی هنوز 40 عدد خیلی بالایی است. یا مثلا برفرض قیمت ارز تقریبا به یه ثبات نسبی برخورده.
خیلی عذر میخوام ازتون، ادامه صحبتاتون رو میشنویم چون آقای عباس‌علی پوربافرانی عضو کنسول تولید اشتغال مجلس و خط تلفن هستن، صحبت ایشون رو بشنویم بعد برمیگردیم ادامه فرمایش جناب والی رو. آقای پوربافرانی سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدید آقای پوربافرانی. اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم تصمیمی هست که برای حذف صفر از پول ملی اتفاق افتاده. اول بهمون بگی که توی مجلس الان در چه مرحله ای هست؟
خدمت شما هستم، در مجلس هنوز به سهم چیزی نیومده و اگر موضوع هم در دستور کار باشه خب در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی هست، ولی بالاخره اظهار نظرهای متفاوتی در جاهای مختلفی انجام میشه. به هر حال این کار حتما نیازمنده بررسی همه جانبه است. بالاخره یه سری مزایا و معایبی داره که اینها نیاز به زیرساختهایی داره، یعنی اون مزایا و معایبی هم که مترتب بر این موضوع هست در هر حال نهایتا نیازمند یک سری زیرساخت هاست که به نظرم هنوز فعلا در حد حرف مطرحه و هنوز ما زیرساختی برای این کار نداریم. اگر ما بخوایم به مزایا و معایبش اشاره بکنیم حتما این مزایا و معایب زمان خودش نشون میده که زیرساخت لازم هم از طریق حالا دولت، از طریق بانک مرکزی، از طریق دستگاه‌های زیرساخت ایجاد بشه. لذا الان اون چیزی که مشخص هست اصل این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه در اقتصاد کشور به انواع و انهای مختلف، اما این که ما چجوری بتونیم از این قضیه استفاده درستی بکنیم، عرض کردم باید حتما ابتدا زیرساخت مناسب فراهم بشه.
بله آقای پوربافرانی، حالا قبل از اینکه با شما ارتباط داشته باشیم اینجا با کارشناسانی که حاضر هستن در استودیو صحبت میکردیم درباره همه الزاماتی که وزیر ساختهایی که شما بهش اشاره کردید داشتیم راجع به همین موضوع بحث میکردیم، ولی جای سوال هست که دولت که این لایحه رو داده مگر مطلع نبوده از اینکه این الزامات و این زیرساخت باید فراهم بشه برای این اقدام؟ چه توجیهی داشته که این درخواست رو کرده اون هم در این زمان؟
ببینید، ما تغییری که در سیستم بانک مرکزی ایجاد شد در حال این سیاست های متفاوتی که حالا در چند ماه اخیر اتخاذ شد یه مقدار سیاست ها متناسب با نیاز کشور تونست یک آرامش نسبی، البته نه مطلق، نسبی ایجاد بکنه. به تبع این آرامش نسبی حتما اون دستاندرکاران دولتی احساس کردن که سیاست های درستی را دارن پیش میبرن و به یک باره به قول قدیمی ها از هول حلیم افتادن تو دیگ، شاید از این جهت سریع اومدن و این لایحه را مطرح کردن. به نظرم قبل از آماده شدن زیرساخت ها بیان اون و طرح اون خیلی اثر مثبت و منطقی نداره، اما اینکه اصل این طرح مزایا و معایبی داره که مزایاش حتما بیشتر از معایبش هست، اصل این گریز ناپذیره، انکار ناپذیره. اما اینکه آیا الان کشور آمادگی این را داره که این را اجرا بکنه و اگر این را اجرا کرد اون آثار و تبعات مثبت و منفیش چگونه خود را نشون خواهد داد، این باید به زیرساخت ها.
بله. حالا این زیرساخت‌ها و اصلاحاتی که ازش حرف می‌زنیم مواردی هستش که شاید انجامش به این راحتی‌ها میسر نباشه، پس بنابراین می‌فهمید که چنین در واقع پیشنهادی رو باید به طور کلی کنار بگذاریم؟
ببینید، نه اینکه امکانش نباشه، ایجاد فضای رقابتی و
نه نگفتم ما... امکانش نیست، گفتم امکانش آسان نیست به تحققش.
حالا این عرض کردم طرح این موضوع خود به خود میتونه یک فضایی را در جامعه ایجاد بکنه. حالا اگر در قالب یک طرح مجلس اومده بود این کار را کرده بود، این طرح به نتیجه برسه 2 سال طول میکشید. اما اینکه لایحه دولتی، خب مجلس موظف بلافاصله لایحه دولت را بررسی بکنه.
ولی فضای مجلس رو در مخالفت با این موضوع عرضه میکنم.
الان من فضایی نمیتونم تصور بکنم، چون عرض کردم بالاخره در کمیسیون اقتصادی باید مطرح بشه.
بالاخره با هم صحبت میکنم این دوراجه به موضوع.
حتما صحبت میکنم. من الان نمیتونم واقعا فضای مجلس رو در این زمینه به شما اعلام بکنم چه فضاییه، ولی اون چیزی که مسلم هست واقعا من احساس میکنم که زیرساخت لازم برای این کار هنوز فراهم نیست.
بله، فکر کنم خانم امیرخانلو نکته ای دارن. بله بفهمید.
از جلسات کمیسیون اقتصادی که این مبحث در واقع بحث حذف صفر مطرح شد شرکت داشتم و در اونجا از سازمان‌های مختلف شرکت کرده بودم و به نظر مثل جو جلسه کمیسیون اقتصادی، یعنی مخالفین و در واقع موافقین که صحبت کردن بیشتر سمت مخالفین میچربید. بله
خیلی ممنون. این موضوع موضوعیه که خب در کمیسیون اقتصادی بیشتر مطرح هست و بنده چون عضو کمیسیون نیستم، خب طبیعتاً جلسات کمیسیون توفیق حضور نداره. جلسات کمیسیون تقریباً همزمان هست، ما کمیسیون دیگری در خدمت دوستان هستیم، ولی فراکسیون تولید و اشتغال که من به عنوان عضو فراکسیون تولید و اشتغال الان دارم با شما صحبت میکنم هنوز تو این زمینه ورودی نداره.
بله آقای معتمد شما سوالی داشتید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، معتمد هستم از مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف تهران. من فکر میکنم مهمترین مطلبی که هستش همین اسم فراکسیون حضرت‌عالی هست که تولید و اشتغال هست اسمش. یعنی ما اگر توجه بکنیم به تولید و اشتغال در مملکتمون، کما این که احتمال داره چند سال دیگه اصلا نیاز نداشته باشیم 4-0 رو برداریم. یعنی اگر ما اصلاحات اقتصادی از مسیر تولید و اشتغال، اینه که من خواهشم از حضرت‌عالی این هست که در فراکسیونی که تشریف دارید رابطه به اصطلاح چیزی هم داشته باشید با مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف تهران. ما در خدمتتون باشیم، چون واقعا دیدگاه ما هم در اتاق اصناف تهران به عنوان اسمی‌های تولیدگر در ایران این هست که بتوانیم در تولید خدمت بکنیم، کاری انجام بدیم، موانع تولید رو رفع بکنیم، جذابیت تولید رو بیاریم سرفصل همه کارا. متشکرم.
من در خدمتتون هستم، انشالله که موفق باشید. خانم دخمن اگه اجازه.
بله بله با اتون خداحافظی میکنم. بله متشکرم آقای پوبافرانی، خداحافظتون باشید. خیلی خوب آقای بخشی ادامه فرمایشاتتون.
یه گریز بذارم به فرمایشات آقای دکتر ندری، بحث خلق نقدینگی و امثال هم. ببینید اگر دولت بخواد در واقع یه چشم‌انداز داشته باشه، ما الان در واقع تو نظام بانکیمون حدوداً سال 200 تا 250 هزار تومان سود میپردازیم.
بله.
این سود حاصل کار سیستم اقتصادی ما نیست.
بله.
در واقع همین یکی از علتهای بزرگ افزایش نقدینگی در کشور. بله. حال اینکه در واقع دولت به عنوان مثال حتی لایحه در واقع گرفتن مالیات از سود بانکی رو مطرح نکرده. ببینید داستان چجوریه. خب به این ترتیب ما در واقع هر سال این افزایش رو خواهیم داشت. این افزایش هم در واقع فقط افزایش پایه پولی و گرفتاری دیگر رو اضافه میکنه و بعد به هیچ عنوان هم در واقع این بخش به بخش تولیدی کشور هیچ خدمتی نمیکنه. خب اگر ما این دیدگاه ها رو در واقع داشته باشیم، بتونیم رو اینا تصحیحات انجام بدیم، طبیعتاً اون وقت روی روند تورم هم اثر مثبت خواهد داشت، روی روند تولید هم اثر مثبت خواهد داشت. الان در واقع این وام های غلطان کشوره که در واقع همینطوری در واقع داره بهشون سود پرداخت میشه و امثال هم، و تازه نظام بانکی ما سودم نشون میده، بر مبنای سود آقایون مدیران ما پاداش هم میگیرن، ولی در واقع هیچ و پوچه، بر مبنای حباب داره کار میکنه.
بله خیلی ممنونم آقای معتمد، شما هم بفهمید نظرتون راجع به همین اصلاحات، چون فاصله افتاد برگردم دوباره تاکید بکنم راجع به اصلاحاتی که مورد نیاز هست برای این.
ببینید من یه چیز اینجا عرض کنم خدمت، اصلا اون معنی خیلی تحت لفظی یا معنی، ببخشید حالا من اینجا اینطوری میگم، عوامانه تورم یعنی رابطه مستقیم بین پول و کالا. یعنی اگه پول در یه جامعه‌ای عرض کنم حضور شما که بیشتر از کالا باشه بهش میگن تورم، کمتر باشه حالا به نوع دیگه عرض کنم که اسپوزاری میکنن. ما در همینطور که آقای دکتر بخشی فرمودن، ما مهمترین مطلب این است که دولت برای این که عزیزان من تورم رو کنترل بکنه گفت آقا پولا رو بذاره تو بانک، درست شو؟ فقط میخواست که این پول توی جامعه توی کالاهای دیگه نره که قیمتا رو ببره بالا، تورم ایجاد بکنه، تورم محسوس بشه. گاه ببری تو بانک، به بانک هم گاه مثلا فرض کنید اینا همش مشکل اینه که تمام این اعداد ارقام دستوری هست. یعنی اگه از اعداد از دل خود اقتصاد بیاد بیرون، من بحث میکردم راجع به همین قیمت ارز و اینا، میگفتم آقا قیمت ارز دلار یورو فلان اینا باید واقعی سازی بشه، نه که الان مثلا فرض کنید جناب دکتر همتی که واقعا خدا خیرش بده زحمت هم بسیار کشته تو این فاصله، تو این جریاناتی که ما تو بحبوحه جنگ اقتصادی هستیم تونسته ارز رو کنترل بکنه و خیلی اصلاحات دیگه هم در بانک مرکزی انجام داده، واقعا دستشون در نکنه. ولی مطلب این هستش که عرض کنم حضور شما، ما تا زمانی که نتوانیم جذابیت در مملکت ایجاد بکنیم که آقا توی تولید اگه کسی بره میتواند سود معقولی داشته باشه و افراد زیادی هم اونجا مشغول میشن و مهارت کارشناسامون هم میره بالا، تکنسیان تربیت میکنیم، مهندس تربیت میکنیم و یه زمانی میبینید شما مثلا فرض بفرمید این کشور چین که الان شما اینطوری میبینید 50 سال پیش برگردید مشکلاتش خیلی بیشتر از مشکلات الان ما بود، یعنی قبل از که این آقای دنگ شیاوپینگ بیاد اونجا اون اصلاحات اقتصادی رو انجام بده. توجه به تولید مهمترین مطلبی هست که باید اتفاق بیفته. نظارت یعنی ببینید انضباط مالی دولت و دولت باید ناظر عرض کنم بدون رودرواسی باشه نسبت به مسائل، کاملا بتونه اداره بکنه مسائل مالی مملکت رو و سوق بده این سرمایه هایی که دست سرمایه خوردی که دست مردم هست به طرف، چون مردم هیچ تقصیری ندارن، مردم کار عاقلانه دارن میکنن. مردم میگن آقا پول من داره روز به روز از مبلغش کم میشه، من باید چیکار کنم؟ یا باید بره سکه بخره، یا باید بره فلان طلا بخره، یا عرض کنم دلار بخره، یا بذاره تو بانک فلان بکنه. ما یه راهی جلوی مردم قرار بدیم که آقا همین این پول شما ارزشش کم نمیشه که تورم رو باید کنترل بکنیم، و اینی که فرزندان شما مشغول میشن. شما الان ما به دلیلی که تو هر خانواده نگاه بکنی، الان مثلا من یه مثالی بزنم، الان زیاد چیزم نیست، مثلا میبینید اینایی که اسنپ دارن کار میکنن، یا مثلا یه پیرمردی بنده خدا پشت یه دونه پراید نشسته داره مسافرکشی میکنه، همینو بری تو خونش دو تا جوانش بیکار هست. ما باید شغل واسه اونها ایجاد کنیم، باید تولید را بیاندازیم که اون شغل ایجاد بشه، به تبعش تورم کنترل میشه، به تبعش میتونیم مسئله 4 صفر هم حل بکنیم.
بله خیلی من آیتون عدلی، کشورهایی که حذف صفر داشتن همشون این اصلاحات رو قبل از این اقدام انجام داده بودن که ما ازش صفر حرف میزنیم.
حذف صفر رو دو دست از کشورها داشتن، یه سری از کشورها که این اصلاحات رو انجام دادن و در آخرین مرحله مبادرت به حذف صفر کردن، مثل ترکیه و نسبتاً هم موفق بودن. یعنی اول اصلاحات ساختاری رو، من وقتی میگم اصلاحات تو اقتصاد ما خیلی باید انجام بشه، ولی بیشتر منظورم اصلاحات در حوزه پولی و بانکی. یه سری از کشورها هم از روی اضطرار در واقع مبادرت به حذف صفر را کردن، یعنی نرخ تورم بسیار بسیار شدید و بالا داشتن. مثلا فرض کنید زیمبابوه، شما در عرض یک ماه میبینید که اونجا مثلا تورم ماهیانشون 10:8 بوده، یه عدد خیلی گنده‌ای بوده. خب این اصلا معلومه حتما باید در واقع چاره ای نداره، هنوز هیچ اصلاحاتی هم انجام نداده، چاره ای نداره که در واقع صفر را از پولش حذف بکنه. ما هیچ کنم از اینا نیستیم، یعنی نه اون اصلاحات ساختاری رو انجام دادیم مثل ترکیه که بگیم حالا رسیدیم به آخرین مرحله اصلاحات ساختاری باید صفرا رو حذف بکنیم، نه در مرحله اضطرار قرار داریم. یعنی درسته ما تورم بالا تو اقتصادمون داشتیم و داریم در طی این چند دهه گذشته، اما به مرحله ابر تورم، به مرحله ای که در واقع بگیم دیگه الان من بخوام برم مثلا فرض بکنید یه استکان چایی بخورم باید فرض بکنید 1,000 میلیارد تومان بدم برای استکان چایی، خب این تو این مراحل که تورم اسمش بهش میگن ابر تورم، تو این مراحل خیلی از کشورها مجبور بودن، ناچار بودن صفر رو حذف کردن، چون تورمشون هم نتونستن کنترل بکنن باز یه مرحله چندی مرحله دیگه صفر رو حذف کردن. مثلا شما آرژانتین رو نگاه بکنید تو چند مرحله این صفر رو چیکار کرده، صفر رو حذف کرده تو اون زمانی که با تورم بالا مواجه بوده. در مورد ما گفتم نه به اون مرحله اضطرار رسیدیم که بگیم آقا چاره ای نداریم تو این وضعیت، نمیتونیم در واقع با این در واقع واحد پول فعلی کار بکنیم، حتما باید یه واحد پول جدید تعریف بکنیم، نه اینکه اون اصلاحات رو انجام دادیم. به همین خاطر ضرورتی نداره این کار در برهه‌ای که الان درش قرار گرفتیم، ولی اگرم خواستن انجام بدن ضرر آنچنانی هم نداره. اون شکل میشه گفت نداره.
خانم امیرخانلو، ما اگر این کار رو نکنیم آیا گزینه های دیگری داریم برای اینکه اون مسائلی رو که بهش اشاره کردیم به عنوان مزیت های این اقدام بتونیم ایجاد بکنیم یا نه؟
ببینید بیشتر الان بحث تسهیل مبادله هست دیگه. خب مبادلات ما واقعا پیچیدن، دشوارن به خاطر این تعداد صفرهای زیادی که وجود دارن.
شما به صرفه جوی اقتصادی هم خودتون اشاره کردی، گفتی مثلا پول بله چاپ اسکناس و اینجور چیزا.
مطمئن موضوع اینه که ممکنه در زمینه انتشار در واقع هزینه های چاپ و امهای اسکناس یه صرفه جوی اتفاق بیفته، ولی همونطور که آقای دکتر نجیب و بقیه دوستان گفتن، اگر که تعجیل بکنیم توی اجرای این سیاست ممکنه از این محلی صرفه‌جویی اتفاق بیفته، ولی عملا در کوتاه مدت ظرف 10 سال ظرف مشخص نیست به خاطر نااطمینانی هایی که بر اقتصاد کشور در حال حاضر حاکم هست، ظرف چند سال دوباره مجبور بشیم همه این هزینه ها رو پرداخت بکنیم، یه سری صفر جدید رو از پول ملی از واحد پولی جدید حذف بکنیم. بنابراین در این که این بحث ضرورت داره شکی نیست، منتها موضوع اینه که بحث اهم و مهمه دیگه، یعنی کدوم سیاست پولی در حال حاضر در اولویت در واقع بانک مرکزی بایستی قرار بگیره. الان این بحث در واقع حرکت به سمت چارچوب سیاست گذاری پولی مدرن که داره اتفاق میفته توی بانک مرکزی، حرکت به سمت پیاده سازی عملیات بازار در واقع باز، این بیشترین اولویت رو داره به این خاطر که ابزارهای در واقع نظارتی و کنترلی بانک مرکزی رو بیشتر میکنه و بحث هدف گذاری نرخ تورم رو که توی کشوری مثل ترکیه که موفق بوده امکان پذیر میکنه برای بانک مرکزی، شاید این بیشتر تو اولویت باشه و بعد بحث همون کنترل در واقع بازار ارز تو اولویت هست، اصلاحات نظام بانکی. یعنی اگر بخوایم بشماریم خیلی اولویت‌های دیگه‌ای توی در واقع سیاست‌گذاری پولی در حال حاضر وجود داره و ارزی کشور که اونها بایستی در اولویت قرار بگیرن. حالا این هم به عنوان یه اقدام جانبی بعد از اینکه این اصلاحات اتفاق افتاد میتونیم تو دستور کار.
خیلی ممنونم آقای بخشی. با توجه به صحبتی که خانم امیرخانلو داشتن میتونیم اینجور استنباط بکنیم که دولت قادر به تشخیص اولویت‌هاش نیست؟
حالا این گزاره سختیه. به حال در واقع دولت به حال منتخب مردم هست به عبارتی، ولی بله در واقع این دولت در موارد متعددی ثابت کرده که در واقع خیلی تشخیصش دقیق نیست. حالا من یه بحث دیگر رو میخواستم اضافه کنم که اگر فرض کنیم که الان زمان خوبی هست، آیا این پیشنهاد دولت پیشنهاد خوبی است؟ ببینید به عنوان مثال دولت داره مطرح میکنه که ما به جای 1 ریال قدیممون ریال جدیدمون معادل 100 ریاله، که اصلا من عرض کردم بهتون 100 ریال الان محلی از اعراب در مبادلات کشور ما ندارد. پس اگر ما در واقع بیایم 3 صفر از ریال حذف کنیم و ریال جدیدمون معادل 1000 ریال قبلی باشد خیلی واقع بینانه تره. و بعد به اضافه این که در واقع دولت اصرار داره که این تومان هم در واقع حتما بیاد وسط، که تومان در واقع ما تو رسانه ها میبینیم که خیلی از در واقع کارشناسان با این کلمه تومان موافق نیستن، کلمه مقالی رو بیاریم در واقع تو کشورمون جا بندازیم. به اضافه این که ما توی مردم عادیمون 10 ریال رو معادل 1 تومان میدونستیم از قدیم به این ترتیب، حالا چه عیبی داره که ما ریال جدیدمون معادل 1000 ریال باشه، 1000 ریال قدیم باشه ریال جدید، و تومنمون هم در واقع 10 ریال باشه همونطوری که بوده. اینطوری در واقع تغییرات بسیار بسیار کمتر رو ایجاد میکنه و مشکلات هم در واقع کمتر میکنه. یعنی اگر ما بیان در واقع 3 صفر حذف کنیم و بگیم ریال جدید معادل 100 تومان قبلی هستش، این در واقع تو جامعه راحت تر جا میفته، مشکلات تبدیلش برای عامه مردم ما. ببینید یادتون باشه که مردم ما فقط مردم تهران نیستن، مردم شهرستان ها و روستاها هم هستن که اطلاعاتشون خیلی کمه و در واقع تو این مسئله باشون به مشکل برمیخوره. و اگه ما در واقع بخوایم 100 ریال بخوایم بذاریم وسط، 100 ریالی که الان محلی از اعراب ندارد، یعنی خودمون پیشاپیش رفتیم به استقبال یه واحد پولی که امکان پذیر نیست کاربردش. پس به عبارت بهتر ما بیایم واقع بین باشیم. اگر واقعا الان ما کالایی کمتر از 100 تومان تو کشورمون در واقع یافت نمیشه، پس بیایم حداقل رو همون 100 تومان بذاریم. یعنی به عبارت دیگه بگیم ریال جدید معادل 1000 ریال قدیم. به این ترتیب این خیلی کار رو راحت تر میکنه. اگه بخوایم واقعا حالا فرض کنیم که یعنی حتی این لایحه دولت هم من معتقدم اگر زمانش خوب بود این لایحه خیلی خوبی نیست، میتونست بهتر از این باشه.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، حذف صفر از پول ملی و آسیب ها و مزیت های اون موضوع مورد بحث ما در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستش. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. سرکار خانم امیر خانلو، آقای بخشی، آقای معتمد و جناب آقای ندری، سپاسگزارم از همه شما. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض می‌کنم که ساعت بعد از پایین برنامه می‌تونید فایل صوتی و متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما ان شاءالله چهارشنبه هم راست ساعت 14:30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. کسب و کار در فضای مجازی، الزامات، قواعد بازاریابی و شرایط ایجاد بازار کسب و کار در این فضا موضوع مورد بحث ما خواهد بود. خداحافظ.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. حذف صفر از پول آسیب ها و مزیت ها موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک که شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این شمع وجود حسین علیه السلام است که محفل عاشقان را پیوسته روشن نگاه می‌دارد. دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. باز هم عرض تسلیت دوباره داریم خدمت یکایک که شما بزرگواران ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو. دعوتتون میکنم شنونده جمعه سرخ باشید، ویژه برنامه روز 17 شهریور، قیام خونین مردم در میدان شهدا در سال 57.
از تابستان تا